أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك على آبائك. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. واجبات نماز به دو صورت، بخشش از کار، بخشی از واجبات نماز افعال. از کار مثل تکبیرات الاحرام، مثل حمد و سوره، ذکر رکوع، ذکر سجده، ذکر تشهد، اینها میشه از کار واجب نماز. اما افعال واجب نماز، خود ایستادن در حال قیام، در حال تکبیرات الاحرام، قیام در حال تکبیرات الاحرام، قیام در حال حمد و سوره خوندن، حالت رکوع یعنی خمیده شدن، از ایستاده بر رکوع رفتن، حالت سجده یا نشستن بین دو سجده یا نشستن پس از دو سجده برای تشهد، اینا میشه افعال واجب نماز. در نماز جماعت فرمودن در اذکار نماز فقط تو تکبیرات الاحرام واجبه که انسان تبعیت کنه از امام جماعت. به این معنا واجبه که اگر کسی زودتر از امام جماعت تکبیرات الاحرام گفت، نمازش به صورت جماعت شروع نشده ولی نمازش شروع شده، یعنی پس باید این نماز رو ادامه بده، چون شکستن نماز واجب رو فقها ها یا فتوا میدن که جایز نیست در غیر فرض ضرورت، یا بنابر احتیاط واجب میگن این کار باید انجام نشه. لذا اگر کسی تو نماز جماعت تصور کرد که امام تکبیرات الاحرام گفته، او تکبیر بگه، نمازش به صورت فرادا شروع شده ولو صفحه اول باشه. این معناش اینه که باید نمازشو این شخص فرادا بخونه. البته در اینجا مجاز است نیتشو تبدیل کنه به نماز مستحب و سریع بخونه، اگر چه به رکعت دوم برسه، ولی اینجا از مواردی است که تبدیل نیت از یک نماز به نماز دیگر جایزه، چون شاید انشاءالله بعضی از روزهای آینده عرض کنیم که نماز اگه با یه نیتی شروع بشه نمیشه نیت رو عوض کرد به یه نماز دیگه مگه در یه جاهای خاصی. این از اون موارده که میشه نیت رو از نماز واجب به نماز مستحب برگردون، اونجایی که شخص نماز فرادا داره میخونه یه دفعه متوجه میشه که نماز جماعت شروع شده، اینجا میتواند نمازشو به نماز مستحب تبدیل کنه و دو رکعتی سلام بده که به جماعت برسه. پس اگر زودتر از امام تکبیرات الاحرام گفت، نمازش صحیحه، اینطور نیست که نمازش باطل باشه، و نمازش چون نماز واجبه نمیتونه بشکنه، به این صورت میتونه ادامه بده. البته به صورت فرادان بخونه تا آخر مشکلی نداره. اون کسانی که این شخص اتصالشون از طریق ایشون داره صورت میگیره، اونا باید جاشون رو عوض کنن، توی نماز جماعت جای دیگه ای وایسن که اونا بتونن به جماعت بخونن. این شخص ضامن نماز اونها دیگه نیست، این باید تکلیف خودشو انجام بده. اما در سایر از کار واجب نیست تبعیت از امام، گرچه بهتره. مثلا تو ذکر رکوع صبر کنه، امام ذکر رو شروع کنه بعد این ذکر رو آغاز کنه، یا در تشهد، در ذکر تشهد بهتره که صبر کنه، امام آغاز کنه تشهد رو و این بعد آغاز کنه، بلکه سرعت خوندنش هم یه جوری باشه که پس از امام تمام کنه، یا حداقل با امام تمام کنه. البته اینا واجب نیست، بهتره انجام بشه زودتر از امام هم تشهد و خوند، ایرادی نداره. حتی زودتر از امام سلام نمازم بگه جماعتی صحیحه و نمازی صحیحه. این قسمت آخرش چون رفته از نماز بیرون، ثواب این بخش از تبعیت از امام رو طبیعتاً نمیبره. اما از کار نماز تبعیت درش واجب نیست الا در مورد تکبیرات الاحرام، اما افعال نماز تبعیت درش واجبه. انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود فردا خدمت سروران عزیزان به عرض خواهم رسوند. خدا متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما وابستگان و ذریه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من یه تذکری رو عرض بکنم، چون نماز جماعت رو اینجا اقامه کردیم، خوب پیش از زیارت عاشورا دعای عهد رو بخوانند عزیزان و بعد زیارت عاشورا رو بخونیم. به هر صورت تجدید عهد با امام زمان علیه السلام آثاری داره. این آثار بعضیش ذکر شده در خود روایت مربوط به دعای عهد که انشالله شخص از اعوان و انصار اون حضرت میشه و شاید توفیق زیارت اون حضرت هم نصیب فرد بشه، ولو در حین زیارت ممکنه او حضرت رو نشناسد یا حتی بعدن هم چنین نکته‌ای رو متوجه نشه. اما یکی از عبادات النظر الى وجه الامام، النظر الى وجه الامام عباده. گاهی خدا به بعضی از بندگان چنین توفیق میده، یرونه ولا یعرفونه، میبینند اون بزرگوار رو ولی اون حضرت رو نمیشناسند. این توفیق ممکنه مداومت دعای عهد خدای متعال به خاطر این مداومت مرحمت بفرماید. بر صورت این مداومت بر دعای عهد چیز بسیار مناسبیه. من به همین مناسبت بخوام، البته بحثی که مورد نظرم بود، این تذکر در راستای او قرار میگیره و اما شاید تو ذهنم بود که این مطلبی که میخوام الان عرض کنم یه روز دیگری عرض بکنم، حالا زودتر تقدیم میکنم. از جمله چیزهایی میخوام بحثم رو در این چند روزی که در اینجا انشاءالله مشرف به مجلس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستم، در اطراف این موضوع قرار بدم که ما چجوری میتونیم بر نفس خودمون تسلط پیدا کنیم، راههایی که میشه ما خودمون رو یه جوری کنترل کنیم، به تعبیری تربیت کنیم خودمون رو. البته ما وظیفه تربیت یه افرادی هم به عهدمون هست، مثلا فرزندان ما وظیفه تربیتشون با ماست، منتها این وظیفه با وظیفه‌ای که ما نسبت به خودمون داریم تو یه جاهایی با هم یه تفاوت‌هایی داره. در این حال ما باید بدونیم که تربیت، چه تربیت نفس چه تربیت غیر، تک عاملی ممکن نیست. این کارو بکن اصلاح میشی کفایت نمیکنه، یا این کارو اگه بکنی فرزندت حتما راه خدا رو میره، یا شاگردت حتما دیگه درست میشه. یه همچین چیزی توقع به جایی نیست. البته ممکنه خدای متعال یه دفعه توجهی کند به کسی، امام زمان صلوات الله علیه عنایتی بکنه، تو یه نقطه شخص تحول پیدا کنه. اون روش ها یه عادی دیگه نیست، اونها کاریست که کار خداییه. یه دفعه میاد برقی از جایی میجهد و دل کسی رو میرباید و او رو به یک جای خیلی بلندی میرساند. حتی ممکنه از بدترین نقاط یه دفعه او رو به اوج سعادت برسونند. علاوه بر حر ابن یزید ریاحی که خب شما داستانش رو زیاد شنیدین و روزه هاش رو مکرر استفاده کردین و در روزه این بزرگوار اشک ریختین، دو تا برادرن اینا تو کربلا بعد از حر در یکی از دفعاتی که صدای استنصار امام حسین علیه السلام بلند شد، اینا به هم نگاه کردن گفتن آقا راست میگه، ما چرا اینجایی؟ حلقه محاصره رو شکستن همونجا، رفتن خدمت حضرت رسیدن، به فاصله اندکی هم شهید شدن. از اینجور کارام خدا داره، از اینجور کارام داره. اما ما نباید منتظر معجزه‌ای، منتظر یه کرامتی، یه حادثه خارق العاده‌ای برای اصلاح خود یا دیگران بشیم. اونایی که وظیفه داریم، ما موظف به اصلاح عالم نیستیم، چون چنین قدرتی هم خدا به ما نداده. بلند پروازی کردن در این زمینه‌ها جز کار بیهوده کردن نتیجه‌ای نداره. به قدر، به قول قدیمی ها میگن به قدر میوننگ شدامت خیز برداره. اگر نمیتونه معلوم میشه که وظیفه ای نداره. قصه خوردن خوبه، دعا کردن خیلی مناسبه که آدم دعا کنه اللهم اشف کل مریض، ولی خب ما میتونیم چقدر درمان بیماران کمک کنیم، دعاشو میکنیم. همینطور در مورد هدایت آدمایی که گرفتار زلالت شدند، اما نسبت به بعضیا موظفیم. نسبت به هیچ کس وظیفه نداریم، نسبت به خودمون دیگه داریم، از این دیگه نمیتونیم کوتاهیه. ولی مسیر عادی رو باید بریم. البته این امید رو هم داریم که چه بسا خدای متعال، اولیاء خدا یه عنایتی بکنن، یه دفعه ما رو از این رو به اون رو کنن، ما رو از یه نقطه به نقطه دیگری برسونن. ره 100 ساله رو ما یک شبه هم ممکنه طی کنیم، اما بنابر این نیست که ما منتظر چنین حوادثی باشیم. این داستان در خیلی چیزای دیگه هم هست. آدم ها باید تلاش کنند برای روزیشون، باید زحمت بکشن که عالم و دانشمند بشن، حالا چه تو رشته های علوم جدید یا علوم حوزوی. بدون زحمت، بدون رنج، بدون تلاش، بدون صبر و حوصله به خرج دادن و مشقت کشیدن، آدم ها با سواد نمیشن. رنج خواهی، گنج خواهی در طلب، رنجی ببر. نمیشه که مفت و مجانی به کسی چیزی نمیدن. اما خب در همین مسیر یه دفعه ممکنه شما شنیده باشین که به ندرت آدمایی بودن که یه دفعه گنجی هم خدا بدون رنج تو دامنشون گذاشته. ممکنه این اتفاق بیفته. خدا رحمت کنه، استاد ما نقل میکرد که بنده خدایی بود که طلبه بود، میخواست در شهرستان خودش که درس دوره سطحش تمام شده بود، میخواست برای درس خارج، اون زمان مشرف بشه قم، درس مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه شرکت کنه، ولی مواجه شده بود با یه وظیفه‌ای نسبت به مادرش، بدون اینکه نق بزنه، قُر بزنه، اظهار ناراحتی بکنه، به خاطر مادرش از ادامه این مسیر صرف نظر کرده بود. شب در عالم رؤیا مرحوم آقای بروجردی رو میبینه. آقای بروجردی یه دوتا دست میزنه پشتش، یه عزیزم اونی که باید یاد بگیری یاد گرفت، صبح پا میشه یاد گرفت، بلده، اما بنا نیست ماهی بخوابیم تایی که پشت ما بزنه تا عالم بشیم. این بنا نیست. ما بناست درس بخونیم، باید زحمت بکشیم. این از موارد نادره. منتظر بودن و منتظر ماندن، تکلیف رو رها کردن به خاطر یه اتفاق خارق العاده، این نه مطابق دستور شرع، نه مطابق دستور عقله. این که ما خدا رو قادر بر این کار ببینیم، دعا هم بکنیم، این غیر از اینه که ما به وظایف جاریمون نپردازیم. ما وظیفه اصلاح هیچ کس رو نداشته باشیم، وظیفه اصلاح خودمون رو داریم، اینو داریم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه. اون کسی که به تعلیم و تربیت خودش میپردازه، خودش رو اصلاح میکنه با آموختن به خودش و با تربیت خودش، این شخص سزاوار است که مورد تکریم واقع بشه و سزاواری او در این تکریم بیش از اون کسیه که دغدغش تعلیم و تربیت دیگرانه. اول باید خودمون رو اصلاح کنیم. البته این اول نه اول زمانیه که بگیم ما فعلا در دوره آغازین این راه هستیم، من به تربیت خودم باید بپردازم. این معنی اول بودن یعنی این که اگر شما میخواید دغدغه داشته باشید، دغدغه اول خودتی و در رتبه بعد دیگران، به این معنا که من نسبت به خودم حساسیتم باید خیلی بیشتر باشه تا دیگران. من نباید مثلا فرض کنید فرزندم یا شاگردم یا نه افراد دیگه‌ای که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارن، من نسبت به اونها موظف نیستم که ببینم حالا این بچه من که بهش گفتم نماز بخون، حالا تو نمازش اخلاص هم داره یا داره ریا میکنه. ولی بگردم امتحانش کنم، بررسیش کنم، نه اینجوری دیگه نیست. اما نسبت به خودم باید این اساسیت رو داشته باشم، نسبت به خودم داشته باشم. اون جاهایی که من در مورد دیگران موظف به تفحص نیستم، نسبت به خودم وظیفه تفحص و جستجو دارم، نه اینکه نسبت به خودم بیخیال باشم، نسبت به خودم من حمله به صحت کنم، بعد به دیگران که برسم بخوام به نگاه بدبینانه به اونها بنگرم. این غلطه. خب ما اگه بخوایم خودمون رو تربیت کنیم یا دیگران رو، با یک عامل نمیتونیم بریم جلو. یک عامل تأثیر نداره، باید عوامل گوناگونی دست هم بده تا این نفس اصلاح بشه. نفس ما بر حسب آنچه در روایات هست مثل حیوان چموشه. این حیوان، این تعبیر تو خود روایات. این مطلب تو قرآن هم به صورت دیگری آمده، ان النفس لامارتون بسوء. نفس امر میکنه به بدی، ولی چه جور امر میکنه؟ اماره بسوء، یعنی زیاد امر میکنه، دست از سر ما بر نمیدونه، یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، همین جور میگه. تکرارش همون چیزی که نفس رو موفق میکنه در مورد ما، چون زیاد حرف میزنه. اینی که زیاد سر به سر ما میذاره، ما حالا باید نسبت به او قدرت جدی پیدا کنیم تا او رو کنترل بکنیم، تا او رو کنترل کنیم. ان النفس لامارتون بسو و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. این که نفس رو از اون خواسته هاش انسان نهیش کنه، بازش بدارد، این کاریست که معمولا باید از راه های مختلفی اومد جلوش. چیزی شبیه این که اگه شما بخوای یه ماشین درستی داشته باشی، باید هم موتورش درست کار بکنه، هم گیربکسش درست فعالیت کنه، هم لاستیکش باید باد داشته باشه، هم فرمونش باید به جا باشه، هم ده ها عامل دیگر در کنار هم باشه تا بشه ماشین راه بره، و الا برق ماشین اختلال داشته باشه، این ماشین شبیه گاریه، باید یه چیز ببندنش که بکشنش، راه نمیره. نفس هم اینجوریه، خیلی چیزها رو باید راجع بهش ما بپاییم، و اگر کسی به این نکته بیتوجهی کنه، وقت یا اصلا در مسیر طاعت و بندگی خدا حرکت نمی کنه، یا اینکه حرکتش خیلی کند و با سرعت بسیار پایینی انجام میشه و با بیحالی، با نشاط نیست. اینجور نیست که این مسیر رو با یه قدرت و قوتی طی کنه. خب اونا این چیزا چیه که در اصلاح ما مؤثره؟ این البته برای اصلاح دیگرانی که ما موظف هم هستیم در مورد اونا، این مطلب راجب اونام هست. من ترتیبی تو ذهنم بوده که بگم، ولی به مناسبت تذکر نسبت به دعای عهد که عرض کردم، که انشالله فردا این برنامه رو به این شکلی که تقاضا کردم انشالله اجرا میکنند. یکی از چیزایی که مؤثره در تربیت نفس اینی که آدم زیاد با خدا، با اولیاء خدا قرار مدار بذاره. توجه کنید، خود همین که شما با خدا قرار میگذاری، این مؤثره در شما. این هم از آیات قرآن استفاده میشه، هم در روایات هست، هم در زیارات هست، هم علمای اخلاق گفتن، هم تجربه اینا اثبات میکن. شما ببینید چند تا نمونه بگم. شما در صیغه استغفار دو تا جمله میگید، استغفر الله ربی و اتوب الیه. جمله اول استغفر الله ناظر به گذشته است، یعنی خدایا من نسبت به گذشته پشیمونم. اگه کسی پشیمون نباشه این جمله رو بگه، به تعبیر حضرت رضا علیه السلام، خودشو مسخره کرده. من استغفر الله بلسانه و لم یندم بقلبه فقد استهزا بنفسه. ای کسی پشیمون نیست، همین خدای منو ببخش، این داره خودشو مسخره میکنه. اصل و اساس در توبه ندامته، اصل و اساس اینه. ندامت نباشه توبه وجود نداره. من باید خودمو محکوم کنم در دادگاه نفس خودم، توجیه نباید بکنم، جوون باید جوونیشو بکنه، این حقش بود که من بشینم حرفو بزنم. آخه نمیشه آدم این کارا رو تو این روزگار نکنه. آخه بس دیگه باید چیکار کرد؟ نه، همه توجیهاتیست که منافات داره با اون ندامت. نه خیر، اگر من تکلیفم الان اینه، تو دین پیغمبر خدا همینه، اگر این چنینه من تخلف کردم، خودم پیش خودم شرمنده باشم. این نظر به گذشته است، استغفر الله. ولی یه جمله نظر به آینده است، با اون جمله و اتوب و الیه، یعنی من خدای به سوی تو بر میگردم. این یه جور قرار گذاشتن با خداست، یعنی خدایا گذشته رو نادید بگیر، من آینده به سوی تو حرکت میکنم. بعضی از صیغه‌های توبه جمله اولم نداره، اتوب الی الله فقط داره، تو دعاها هست، اتوب الی الله، اتوب الی الله، اتوب الی الله. این یه جور قرار گذاشتن با خداست. تأثیر تلقینی هم داره در ما. شما اگه یه چیزی رو با توجه به خودتون چند بار بگید، اگر بگید اثر میکنه در شما، اثر میکنه. حتی تو امور عادی هم این چنینه، تو امور معنوی هم به همین صورت. اتوبو الالله، این معناش این که با خدا قرار میگذاریم. شما تو کدوم دعا میتونید پیدا کنید اظهار این که خدای من نمیدونم حالا آینده چی میشه، چی کار میکنم، حالا بشه نشه، امیدواریم بشه. اینطوری نیست، همیشه شما تصمیمات جزمی میگید و قرار جدی میگذارید با خدا، با اولیاء خدا هم همینطور. اللهم انی اجدد له فی هذا اليوم و فی کل یوم عهدا و عقدا و بیعتا فی رقبت. خدایا من امروز، نه فقط امروز، هر روز من با حجت تو قرار میذارم. من تعهد دارم نسبت به حضرت، عقد دارم، پیمان میبندم، بیعت میکنم، به گردن میگیرم این رو. یا در اون ایمال دعای عهد کوتاه، اون دعای عهدی که قدری بلندتره، اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی الی یوم القیامه. یک تجدید پیمان محکم با ولی عصر علیه السلام، با عبارات مختلف، عهد، عقد، بیعت، روز خیلی محکم. البته خب خیلی وقتا ما تحت تأثیر شیطان و خود نفس نسبت به مزامین دعا بیتوجهیم، لذا اثر اون پیمانی که میبندیم و ابراز میکنیم، همون قول قراری که گذاشتیم، اثرش کم میشه در ما. اما اگر جدی باشیم، اگه اینجور باشیم متفاوت میشه حالمون. کافیه شما 100 بار استغفار کنید با توجه و حضور قلب، بعدش به خودتون که نگاه میکنید متوجه میشین یه قدرت بیشتری پیدا کردین در مقابل شیطان، در مقابل هوای نفس، در مقابل شرایط بیرونی. اتوبو الالله، من رای خدا رو میرم، اتوبو الالله. روز شما تو زیارات، با اینکه خب ما خودمون میدونیم که گناهکاریم، ما میدونیم معصیتکاریم، خیلی خطاها کردیم، اما وقتی خودمون رو بخوایم معرفی کنیم به ائمه علیهم السلام، مثلا تو زیارت جامعه چجوری معرفی میکنیم؟ به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنم بکم و به ما آمنتم به کافرم به عدو بکم و به ما کفرتم به. من خدا رو شاهد میگیرم، ملائکه رو شاهد میگیرم، خود شما رو شاهد میگیرم که اینجوریم. اینجوریم نه اینکه دارم خودم تعریف میکنم، میگم من مؤمنم، من تسلیم شمام. اینا ناظر به آینده است، روز ناظر به آینده است. توجه کردین؟ هیچ کدومش هم با تردید نیست. کافرون به عدوکم و به ما کفرتون به، مستبصرون به شأنکم و به ولالت من خالفکم، موال لکم و لأولیائکم. من شما رو دوست دارم. خب بعضیش هم الان هست، ولی یه جور برنامه آینده هم هست. من نکته ادبی مطلب رو فقط یه خود اشاره کنم. تو جملات ادبی شما وقتی با اسم فاعل مطلب رو بیان میکنی نشان دوامه. من الان دارم این ولایتو، از این بعدم خواهم داشت، این دوستی رو دارم. موال لکم و لأولیائکم مبغض لأعدائکم و معاد لهم، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، محقق لما حققتم. حتی به این جمله که و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری، خیلی حرف عجیبیه. من تو تمام احوال، تو همه امور این گونه است که اگر بین خواسته شما و خواسته خودم تعارض بشه، شما رو مقدم میکنم. این قول قرار گذاشتن نیست. ولی اگه ما بخوایم نگاه به پرونده خودمون بکنیم، یه حرف رو بزنیم که همش دروغه. اما امام هادی علیه السلام فرمود اینو بخون کنار قبر هر معصومی از این بزرگواران، کنار قبر هر امامی بخون. این قول قرار گذاشتنه. لذا شما وقتی زیارت جامعه رو با توجه میخونی و مکرر میخونی، بعد از او انرژی میگیری، احساس نمیکنی ضعیفی، احساس نمیکنی کم میاری، احساس میکنی با قدرت. توجه کنی با قدرت. یه مثال من بزنم عرضم رو امروز تمام کنم. ببینید شما الان تو سطح شهر برید، به خصوص بعضی منطقه ها، میبینید یه مش آدمی که خب گرفتار مواد مخدر شدن. اینا دست به خیلی کارهای پست میزنن بیچاره، خدا اونا رو همشون نجات بده. ولی خودتون رو با اونا که مقایسه کنی، نه از باب خود ستایی و از باب خود برتر بینی، ولی میگه خدا بهتون این عنایت کرده. در مقابل این ماده اصلا شما یه جور احساس عزتی میکنی در خودتون که کشش به این چیزا ندارین. درسته. اما او اینطوری نیست. وقتی بهش هروئین نشون میدن، شیشه و کراک و اینا نشون میدن، از خود بی خود میشه. شما یه قدرتی داری که بهتون بدنم پرت میکنه اون طرف، نمیگیری. درسته. احساس این قدرت رو میکنید در اینجا. اگر کسی زیاد به خودش این مطلب رو تکرار کنه، با امام زمانش هی قرار ببنده که آقا من زیر سایه شما، ما بیعت شما گردن منه، من با شما تعهد میبندم. این مال امروز نیست، هر روز اینطوریه. من زیر پرچم شمام، من سرباز شمام. این که میگه هر روز که تکرار میکنه، حتی این نکته هست، یه دعای تعقیب ما داریم برای تمام نمازها که شبیه دعای عهده، منتها این رو تو مفاتیح مرحوم هاشق عباس قمی نقل نکرده. انشاءالله اگه مشهد مشرف بودین یه وقتی به دیوار مسجد ملایی در تو قسمت مردونه این دعا رو زده بودن، به دیوار خیلی مفصل هم یعنی نسبتا بلنده، البته به اندازه خود دعای عهد بلند نیست ولی بلنده. بعد هر نمازی با امام زمان علیه السلام کسی این تعهد رو ببنده، این تجدید عهد رو بکنه و با توجه، نه اینکه فقط از حافظه بخونه بره، اگر با توجه این کار رو بکنه تأثیر میکنه، تأثیر میکنه. چرا تو این پادگان ها آدم ها رو به ختم میکنن سربازا رو، ولی صبحگاه دارن، درست شد؟ این تکرار در اونها روحیه میده. تو تمام ارتشای دنیا این مسئله هست، مخصوص اینجا نیست، همه جا هست. این ناوهای جنگی که هستن صبح به خط میکنن سربازاشون، صبحگاه رو دارن. تو صبحگاه یکی از چیزایی که دارن اینی که با فرمانده کلشون، حالا هر خبیث و هر نامردی که هست، با او چیه؟ تجدید پیمان، چون اثر میکنه، اثر میکنه. یکی از راه هاست. اگر ما این کار رو با حجت عصر، با ولی زمان، خلیفه خدا روی زمین، اون عبد صالح خود خدای متعال، اگه ما این کار رو مکرر انجام بدیم تأثیر خواهد داشت در نفس خودمون. و اگر اینو آموزش بدیم به بچه هامون، به شاگردانمون، اگه این کار رو اونام انجام بدن، یکی از آثار، من اول عرضم گفتم اینجور نیست که ما تک عاملی پیش بریم، با یک کار بتونیم همه مشکلات رو حل کنیم و خودمون رو اصلاح کنیم، ولی این از جمله عوامل مؤثر. امروز هم روز جمعه است، این تعلق داشتن امروز با اون حضرت و توجه ما به این که الان زمانی است که ما بیشتر نسبت به سایر اوقات به اون بزرگوار متوجه باشیم، خود این نکته تأثیر جدی‌تری در ما ایجاد میکنه. عرضم تمام. خب یک بار دیگه پرونده عزای سید الشهدا برای ما انسانها گشوده میشه. البته این پرونده پیش از شهادت اون حضرت باز بوده، از شهادت اون حضرت این پرونده تو آسمان ها باز هست و ادامه دار است. جمعه و شنبه و شب و روز و محرم و غیر محرم نداره. یه عده‌ای هستن از ملائکه که اصلا کارشون جز گریه نیست. از روایات هم استفاده میشه که یه وقتایی میشه که اصلا کل عالم بالا و ملائکه همه به گریه مشغولن. و این داستان هست تا ظهور امام زمان علیه السلام، بلکه بر حسب بعضی روایات تا دامنه قیامت، بعضی روایات داره که داستان تا خود صحنه قیامت هم هست. صحنه قیامت هم هست. هیچ شهادتی، هیچ مصیبتی در عالم خلقت این چنین اثری نداشته و نخواهد داشت و این مخصوص سید الشهدا صلوات الله علیه. خب امسال مجالس کم تعدادتر شده از جهت شرکت کنندگان، ضرورتی بوده، اما ما عزاخانه رو اگر در بیرون نداریم تو قلبمون داشته باشیم. اگر قبلا عادت داشتیم تو مجالس پر جمعیت گریه کنیم، حالا تو مجالس کم جمعیت بلکه بریم به اون سمتی که امام زمان علیه السلام انجام میده. اون حضرت معمولا تنها به تنهایی برای جد غریبش حسین علیه السلام میگریه. اونایی که چشیدن مزهشو اونا میگن، میگن گریه در تنهایی واسه امام حسین یه مزه دیگه ای داره، یه طعم دیگه ای داره که تو تنهایی نام امام حسین رو ببره و گریه کنه. ابو هارون مکفوفه، ابو هارون مداح بود، مکفوفم بود، نابینا بود، وارد شد در امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود که انشدنی فی الحسین، روز امام حسین بود. این شروع کرد عادی شعر خوندن. حضرت فرمود لا، نه اینجوری، نه همون جوری که کنار قبر امام حسین، همون جوری که خودتون هستید، همون جوری روزه بخون. و شروع کرد به روزه خوندن، اشعار کمیتو شروع کرد بخون. میگه حضرت شروع کرد به گریه کردن، راوی میگه حضرت شروع کرد گریه کردن، خیلی گریه کرد. بعد حضرت فرمود که ابو هارون، من انشد فی الحسین شعرن یا من قال فی الحسین شعرن فابکا عشرن فله الجنه. ای کسی شعر بخونه 10 نفر گریه کنن اهل بهشته. بعد فرمود ای کسی ابکا 9 نفر رو بگریاند اونم اهل بهشته، 8 تا 7 تا یکی یکی از اومد پایین. آخرش حضرت یه جمله رو عوض کرد، تا اینجا شعر رو بود، شعر رو خیلی بهش تأکید کردن ائمه علیهم السلام و شعرا رو خیلی تکریم میکردن. شعر یه جایگاهی داره پیش ائمه علیهم السلام، خوشا به حال اونایی که این طبع رو خدا بهشون داده و این توفیق رو داده. اما حضرت آخر یه جمله رو فرمود، فرمود من ذکر الحسین، نفرون من قال فل حسین شعر، من ذکر الحسین فبکا فل الجن. کسی یاد جدم حسین بکن و گریه کنه فل الجن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مسلم رو دستگیر کردن، آوردن، لب شکافته، دندانها آسیب دید، در مقابل ابن زیاد شروع کرد گریه کردن. ابن زیاد زخم زبان زد به او، گفت مرد جنگی باید فکر این روزها هم می کرد و وارد می شد. او جواب داد من به خاطر خودم گریه نمی‌کنم، گریه من به خاطر اینی که نامه نوشتم به امام حسین. او به خاطر من از بکه حرکت کرده. بعد نگاه کردید عمر سعد یه نسبت خانوادگی دوری باهاش داره، به ابن زیاد گفت من میتونم به این وصیت کنم. گفت بکن. عمر سعد رو از دیک طلبید، و او گفت من 700 درهم در این شهر بدهکارم، زره منو بفروش، بدهی منو بده، هر چی زودترم بگه کسی رو بفرست، پیغامی بفرست برای مکه. به امام حسین علیه السلام بگوی کوفیان پیمان شکسته، بعد بردن او رو بالای با لبش تشنه بود آب طلبی، ظرف آب خون آلود شد برگردون، ظرف دوم، ظرف سوم اومد آب رو بخوره، دندانهاش ریخت و آب فهمید دیگه آب باید با لب تشنه جان بده. مسلم با لب تشنه جان داد، مولای او هم کربلا اونقدر تشنگی بر او فشار آورده بود. باب صادق علیه السلام فرمود وقتی نگاه به آسمان میکرد دیگه آسمان بود. آیا آب دادن به امام حسین؟ نه والله، اگر آب داده بودن پیغام نمی داد به شیعان شیعتی مهما جرب دنبال من بذکرونی او زمتون به غریب او شهید فندون.